بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. علمای بزرگ ما جنایات معاویه را که میشمارن، یکی از اون جنایت ها قتل بزرگان شیعه در خصوص کوفه بوده. و بالخصوص چند نفر را عنوان میکنن، یکی از اونها حجر هست، حجر ابن عدی الکندی. این شخص از شخصیت های بزرگ کوفه بوده در زمان خودش، خیلی موجه و محترم بوده، از بزرگان شیعیان امیر المؤمنین و از کسانی بوده که محوریت داشته در کوفه. حجر از اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و برای صحابه اهل سنت احترام خاصی قائلند، ولیکن وقتی پای مذهب، پای امیرالمؤمنین، پای تشیع به میان میاد، اون احترام را نادیده میگیرند. برای صحابه احترام قائلن تا اونجایی که به نفعشون باشه، به صلاحشون باشه. درباره حجر کلماتی را دارن بزرگانشون که دلالت دارد بر جلالت حجر. مثلا در کتاب المستدرک حاکم نیشابوری میگوید هو راهب و اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این خیلی تجلیله. کسی که در بین اصحاب رسول الله معروف باشه به زهد و به ورع و به مقامات و حالات معنوی، یا اینکه ابن عبدالبر میگه کان من فضلاء الصحابه، و همینطور ابن الاثیر در کتاب اسد الغابه میگوید کان من فضلاء الصحابه و کان علا کنده بصفین، فرمانده قبیله کنده بوده در جنگ صفین در لشکر امیر المؤمنین. و علا المیسرت یوم النهروان، در جنگ نهروان با خوارج معمولا ارتش را سه قسم تقسیم میکنن، سه قسم اساسی رئیسی: قلب عسکر میمنه عسکر، میسره عسکر. و حجر در جنگ نهروان فرمانده میسره عساکر امیرالمؤمنین بوده. و شهد الجمل ايضا مع علیین، در جنگ جمل هم همراه امیرالمؤمنین بوده. و کان من اعیان اصحابه، کان من اعیان اصحابه، اصحاب امیرالمؤمنین. ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه تاریخش میگوید که وفد الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از کسانی است که حرکت کرد به سوی پیغمبر اکرم و ایمان آورد به حضرت و جزو اصحاب پیغمبر اکرم بود. و کان هادر رجلو من عباد الناس و زهادهم، و کان من عباد الناس و زهادهم، و کان کثیر الصلاة و الصیام، ما احدث قط تو الا توضع ولا توضع الا صلا رکعتین. اینقدر این مرد، مرد عابد خاشع، همیشه با وضو بوده و هر گاه وضو میگرفت بلا فاصله دو رکعت نماز میخوند. ذهبی میگوید کان شریفا امیرا مطاعا امارا بالمعروف مقدما على الانکار من شیعه علی، شهد صفین امیرا و کان ذا صلاح و تعبد. اینا شهادت از یک چنین افرادی که خودشون متعصبن. خب ما این حالات رو از حجر بدونیم، بعد ببینیم که چرا حجر را به شهادت رسوندن، چی شد یه همچی شخصیتی رو، یه همچی کسی که نه اهل ریاست، نه اهل عرض کنم به خدمتتون که معصیت، جرمی، مشکلی، خطایی ازش سر زده باشه، چطور شد که این شخص را این چنین به شهادت رسوندن؟ در این مباحث دو جهت برای ما روشن میشه. یک جهت مظلومیت اهل بیت و شیعیانشون در طول تاریخ، یک جهت این که چقدر دشمنان اهل بیت عصابت داشتن و چقدر در باطل خودشون استقامت داشتن و تا چه اندازه حاضر بودن مرتکب کبائر بشوند برای خاطر ریاست دنیا. احمد ابن حنبل میگوید که از فلانی سوال کردم که آیا صحت داره که حجر کان مستجاب الدعوه؟ قال نعم. خب اینا یک حالاتی است، یک جهات معنوی است. وقتی احمد بن حنبل و امثالش شهادت به این معانی، به این مقامات بدهند، خب اینایی که دشمنن، اینایی که هم مسلک نیستن، هم مذهب نیستن، این چنین شناخت دارن و شهادت میدن. پس چرا بایستی چنین شخصیتی به قتل برسه؟ چرا؟ حاکم نیشابوری جواب این سوال را میده، میگه قتل فی موالات علیین، قتل فی موالات علیین، جرم همینه، این جرم، قتل فی موالات علیین. و خلاصه داستان قتل حجر هم اینطور بوده که زیاد ابن ابی در کوفه که والی بوده از طرف معاویه، حجر را با 14 نفر از بزرگان اصحابش که شخصیت های شیعی کوفه بودن، اینها را دستگیر میکنه و میفرسته به شام. و ارسلهم معه الى الشام فقتل معاویه منهم 5 مع حجر، حجر را و 5 از این 14 را. ببینید تا چه اندازه ظلم و دشمنی با امیرالمؤمنین. و بعث معاویه عبدالرحمن ابن حسان العنزی الى زیاد فدفنه بالکوفه حیا. یکی از این 14 عبدالرحمن ابن حسان بوده، اینو دوباره برش گردونده به کوفه. و زیاد این شخص را زنده زنده دفن کرده. فدفنه بالکوفه حیا، این مظلومیت شیعه و تشیع در طول تاریخ. اینها اگر مرتکب گناهی شده بودن، مشکلی داشتن، حق الناسی بود، نمیدونم قصاصی بود و امثال ذلک، می نوشتن اینا رو ولو به دروغ. اگر به اینها می چسبید که فلانی مثلا کسی را به ناحق به قتل رسونده، زیاد او را گرفت فرستاد معاویه قصاص کرد، اگر می چسبید این دروغ، باز می چسبوندن. تا این اندازه این افراد افراد پاکی بودند که هیچ گناهی، هیچ خطایی، هیچ جرمی به اینها نسبت داده نشده، فقط به خاطر ولایت اهل بیت، ولایت امیرالمؤمنین. ولی از اون طرف باز دقت بکنید، حضور چون عرض کردم خیلی بزرگ بوده، یک ظاهر سازی باید بکنن برای به قتل رسوندنش. ظاهر سازی این بوده که به حضور آمدن گفتن که تو بایستی از علی اظهار براءت کنی. این ظاهر سازی حاضر نشد اجاره برائت بکنه. حالا این جرمه، ولیکن توماری تنظیم کردن از بزرگان کوفه در اون وقت که اینها امضا کردن که از حجر ما خواستیم، خواسته شد از حجر که از علی تبری کنه، حاضر نشد. حالا اینا کیان که امضا کردن؟ نوعا شخصیت های بزرگ در تاریخ، مثلا پسر ابو موسی اشعری، ابو برده امضا کرده این تومار رو. پسران طلحه، طلحه از بزرگان صحابه است، امضا کردن. اسحاق، اسحاق ابن طلحه، موسی ابن طلحه، اسماعیل ابن طلحه امضا کردن. پسر زبیر، المنذر ابن زبیر ابن العوام امضا کرده. عمر ابن سعد امضا کرد. شبت ابن ربعی، شمر ابن دلجوشن، و جمعی دیگر که در اون زمان شخصیت های کوفه بودند، که از اینجا معلوم میشه که شخصیت های بزرگی در کوفه بودند که اینها دشمنان امیرالمؤمنین بودند. اینها کسانی هستند که با امیرالمؤمنین، نه به خاطر، من میتونم بگم، میتوانم بگویم که همکاری خیلی از اینها با معاویه نه به خاطر حب معاویه بوده، اینا میتونم بگم، به خاطر دشمنی با امیرالمؤمنین. و از اینجا نتیجه میگیریم، نتیجه بسیار مهمی، که شهر کوفه در اون زمان شهر شیعی نبوده. اهل کوفه در اون تاریخ شیعیان امیرالمؤمنین نبودند. بله، یک عده‌ای از اهالی کوفه شیعه بودن، شیعه های محکمی هم بودن، اما شهر شهر شیعی باشه؟ نه، اینطور نبوده. بعدن شهر کوفه شد ممحض در تشیع، و این رو ما باید بدونیم و خیلی مهم این مطلب. الان شما ببینید بزرگان صحابه ای که اولادشون رفتن در کوفه موندن، برای چی موندن؟ اولاد طلحه و زبیر و سعد ابن ابی وقاص، و عرض کنم به خدمتتون که ابو موسی اشعری و امثال ذلک، که نوعا با امیرالمؤمنین دشمنی داشتن. ابو موسی معروف، طلحه و زبیر معلوم، سعد ابن ابی وقاص و امثال اینها، اولادشون در کوفه چه می کردن؟ کوفه در اون تاریخ مرکزیت داشته از دو جهت. یک جهت، جهت سیاسی بوده و سوق الجیشی که مرکزیت داشته. جهت دوم مرکزیت داشته از نظر اقتصادی. ضمن این که آب و هوای کوفه از حجاز هم بهتر بوده، اینها آمدن در کوفه مقیم شدن و اغراض و مقاصدی داشتن. و تا بعد از واقعه کربلا شهر کوفه شهری نبوده که در اختیار شیعیان باشه. به مرور شهر کوفه شد شهر ممحض در تشیع. و این نکته خیلی مهمه بدانیم، دانستنش خیلی مهمه و ثمراتی برای ما داره. و لذاست که امیرالمؤمنین در کوفه زمان ریاستشون وقتی فرمودن به این که نماز تراویح بدعت است، باید این بدعت برداشته بشه، شروع کردن مردم وا عمراه وا عمراه وا سنت عمراه. امیرالمؤمنین تصمیم گرفته بودند که بدعت‌های کسانی که قبلشون بودن که در اسلام بدعت گذاری کردن، این بدعت‌ها رو یکی یکی بردارن. نشد. خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است می‌فرمایند حکامی قبل از من که حکومت بر مردم کردن کارهایی کردن که این کارها رو من باید بردارم. نتوانستن یه صلات تراویح را نتونستن، گوش ندادن. و سنت عمرا، مردم تابع اهل بیت نبودن در کوفه، و الا معنا نداره شخصیت بزرگی مثل حجر فقط به جرم اینکه شیعی است این چنین دستگیر بشه و تومار بر علیهش نوشته بشه و به قتل برسه و به قول معروف آبی از آب تکون نخوره. کوفه اون وقت مرکز تشیع نبوده. و از اون طرف ملاحظه کنید که این افرادی که امضا کردند قتل حجر را، اینها بزرگان مورد احترام اهل سنتن تا به امروز. اینها کسانی هستند که در کتبشون توثیق شدن و از اینها حدیث نقل میکنن و شریعتشون مبتنی است بر روایات اینها. احکام دینشون را به توسط اینها تأسیس کردن. اینا کیان؟ کسانی هستند که شهادت زور دادن و شریک شدن در قتل یک مسلمان، اون هم مثل حجر بن عدی کندی بدون هیچ جرم. ضمن این که ما وقتی تحقیق کردیم در وقتش، دیدیم به این که در این جمع و امثال اینها بزرگانی هستند که اینها اصلا از خوارجن. شبث ابن ربعی از خوارجه و امثال این شخص. خوارج کما اینکه قبلا هم عرض کردم در اون دوران با بنی امیه بر علیه اهل بیت و شیعیان اهل بیت همکاری داشتن، لذا جمعی از این کسانی که در این تومار امضا کردن در قتل سید الشهدا شریک بودن، عمر سعد و شمر بن دلجوشن و همسالشان. اینا سرداران لشکر ابن زیاد هستند در کربلا، عمر سعد و شمر ابن دلجوشن و حجار ابن ابجر، و عرض کنم به خدمتتون که عمرو ابن الحجاج و زهر ابن قیس، اینا از جمله امضا کننده ها هستند در تومار قتل حجر. عجیب اینه که حدیثی نقل میکنن از پیغمبر اکرم که حضرت خبر دادن، که خبر دادن از قتل حجر و یاران حجر و فرمودن که اینا کسانی هن که یغضب الله لهم و اهل السماء، ملائکه غضب میکنن، خدا غضب میکند بر کسی که اینها را به قتل برساند. اون وقت عایشه به معاویه گفته که چرا حجر را به قتل رسوندی؟ چیکار داشتی با حجر؟ چرا همچی کردی؟ من اون را به قتل نرسوندم، اونهایی که تومار تنظیم کردن و امضا کردن اونا باعث قتلشن، به من مربوط نیست. اونایی که تومار تنظیم کردن، اونایی که امضا کردن، اونا باعث قتلشن. اینطور به خیال خودش خواسته شونه خالی کنه، مثل قضیه عمار. در قضیه عمار بهش گفتن، به این که پیغمبر اکرم فرمودن تقتله الفئه الباقیه، خب شما هم که عمار رو به قتل رسوندید. ما عمار رو به قتل نرسوندید، عمار رو اون کسی که اوورد به میدان به قتل رسونده، او باعث قتلشه، یعنی امیرالمومنین. حضرت فرمودن عجب، پس حمزه را هم پیغمبر اکرم به قتل رسوندن که اووردن به میدان در جنگ احد. عایشه اعتراض کرد که چرا حجر را کشتی؟ ما حملت علی قتل حجر و اصحابه، چرا؟ علاوه بر پیغمبر اکرم که خبر داده بودن از قتل حجر، خود امیرالمؤمنین هم خبر داده بودن، یا اهل الکوفه سیقتل فیکم سبعه نفر من خیارکم. اینا منابع سنی هم هست، هیچ ما منبع شیعی در اینجا مطلبی نقل نکردیم. خب حالا چی شد که کشتی حجر را؟ معاویه در یک جای دیگه گفته یا ام المؤمنین به عایشه، اینی رأیت قتلهم صلاحا للامه، اینی رأیت قتلهم صلاحا للامه و ان بقاءهم فساد للامه. من چنین دیدم که اینا نباشن کشته بشن صلاح امت در اینه، موندنشون نه صلاح نیست، فساد. حالا کی؟ کسانی که کان من عباد الناس و زهادهم. این کجاست فساد برای امته؟ بله، صلاح امت از نظر معاویه اینه که همه مطیعش باشن، حکومت بنی امیه پا بر جا باشه، محکم، کسی مخالفت نکنه، این صلاح امت. وقت در تاریخ ابن عساکر نوشته که اون دم آخر معاویه گفت که تمام کسانی را که من به قتل رسوندم میدونم برای چی اونا را به قتل رسوندم، سبب به قتل رسوندن اونها رو میدونم، اما حج رو نمیدونم چرا به قتل رسوندم. من نگران از عاقبت کار خودم هستم در رابطه با حج. ما قتلت احدا الا و انا اعرف فی ما قتلت و ما اردت به ما خلا حجر ابن عدی فانی لا اعرف فی ما قتلت و مردم چرا کشتمش، سببش چی بود، چرا اصلا از کدم سبب نداره، سبب نداره، کاری نکرده. نمیتونن بگن، حتی به دروغ هم نمیتوانن به اون نسبت بدن که فلان کار را کرد پس به قتل رسید. قتل فی موالات علیه، حاکم نیشابور. لذاست که حجر وصیت کرد لا تغسلوا عنی دمن ولا تطلقوا عني حديدا وادفنوني في ثيابي فإني ألتقي أنا ومعاوية على الجادة غدا، فردا من با معاوية روبرو خواهم شد، پس بدن مرا شستشو ندید، این قل و زنجیرها را باز نکنید، ادفنونی فی ثیابی فانی التقی انا و معاویه علی الجاده غدا. این مطلب رو ما از کتاب مصنف ابن ابی شیبه نقل کردیم در جلد 3 صفحه 139 در کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 533 و در منابع دیگر هم موجوده. این است که تشیع ارزان به دست ما نرسیده. این مبانی اعتقادی پاش خون داده شده. حالا غیر از ائمه علیهم السلام و اولاد ائمه و اهل بیت، ببینید چه بزرگانی که دشمنان مخالفین درباره اونها این چنین میگن و ببینین چنین اوصافی اینها را وصف میکنن. اون وقت بعد از قرنها، بعد از 14-15 قرن در بین ما کسانی باشند که این مذهب را، این مکتب را، این مبانی را عرض کنم به خدمتتون که آسان بگیرن، بی تفاوت باشن، اینطور عرض کنم که سستی نشون بدیم در برابر این مذهب با وجود این همه هجمه هایی که از هر طرف بر این مذهب هست، ما کوتاهی کنیم یا نه حتی به دیگران باج هم بدیم، از بعضی از مبانیمون تنازل هم بکنیم، بعضی از عقایدمون را زیر سوال ببریم خودمون. این یک نمونه از اون چی که در تاریخ بر شیعیان اهل بیت علیهم السلام گذشته، که یک نمونه دیگر هم بعدن میخونم تا ان شاء الله برسیم به مباحث بعد. و صلی الله علی محمد و آله.